بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 10 سطر 17 و العلم المنطقی کما علمت فقط کان موضوعه المعان المعقولات الثانیه التي تستند الى المعان المعقولات الاولى. بحث تعیین موضوع فلسفه داشتیم. بعد از اینکه ثابت کردیم که ذات واجب تعالی و همچنین اسباب قصور نمیتوانند موضوع فلسفه باشند، وارد این فصل دوم شدیم تا ثابت کنیم که موضوع فلسفه موجود با ما و موجودانه. برای این منظور اینچنین وارد بحث شدیم. موضوع علم طبیعی رو گفتیم، موضوع علم ریاضی رو گفتیم. درباره علومی که تحت علم طبیعی هستند، خلقیات و ریاضیات و اون چه که تحت علوم طبیعی هستند بحث کردیم. گفتیم که مطالبی در این علوم مطرح میشه که تمام المطالب نیستند، یعنی بعضی مطالب باقی میمونند که باید ازشون بحث بشه و اون مطالب در هیچی از این علوم طرح نمیشه. پس باید علم دیگری داشته باشیم که درباره اون مطالب بحث کنه و اون مطالب مطالب بسیار متنوعی هستند، از یک مقوله نیستند، از مقولات مختلفند. بنابراین باید یک جامعی بر اونها در نظر گرفت که شامل همشون بشه و اون جامعه چیزی جز وجود نیست. به همین جهته که ما موضوع فلسفه رو موجود به ماهو موجودان قرار میدیم تا شامل تمام اون مقولات مختلفه بشه. در ضمن این بیان ما رسیدیم به بحث از منطق که الان باید از اونجا شروع کنیم، که در منطق ما مطالبی رو مطرح میکنیم ولی مطالب دیگری باقی میمونند که قابل طرح در منطق نیستند. اونها هم باید به اون علم که مورد بحث ماست واگذار بشند. خب ابتدا همونطور که دیروزم اشاره کردم الانم مختصرا گفتم، ابتداعا ما علوم رو توضیح میدیم، به موضوعشون و مباحثشون توجه میکنیم تا ببینیم اونها در چه مبحثی میتونن وارد بشن و در چه مبحثی نمیتونن وارد بشن. وقتی مباحثی رو که نمیتونن وارد بشن واگذار کنیم به همون علمی که در صدد تعیین موضوعش هستیم. بعد که ما تمام این مطالب رو گفتیم، ملاحظه میکنید همون مطلبی رو که عرض کردم، ملاحظه میکنید که ما میرسیم به مقولات مختلفی که هر کدوم باید مورد بحث واقع بشن و این مقولات مختلفه رو تحت هیچ عنوان جامعی نمیتونیم مندرج کنیم جز تحت موجود. و به همین جهت است که ناچار این موضوع فلسفه رو که میخواد در این مطالب باقی مونده بحث کنه، ناچار این موضوع رو همون عنوان جامعی موجود قرار بدیم. این روش بحث ابن سیناست برای تعیین موضوع فلسفه در این فصل. البته بعد هنوز بحثا ادامه داره، ایشون به این مقدار اکتفا نمی کنه، بعد میگه یه چیزای دیگه هم باقی مونده که اونا رو هم باید ما در همین علم فلسفه مطرح کنیم، مثل وحدت، مثل کثرت، قوه فعل و امثال ذلک، که دیگه اصلا انتظار بحثشو توی اون علوم دیگر نداشتیم. حالا اینایی که ما الان داریم رسویگی میکنیم همونایی هستن که در علوم دیگر مورد بحث قرار میگیرن من حیثی و از حیث دیگر بحثشون باقی میمونه که ما اونها رو از حیث دیگر وارد فلسفه میکنیم. اما یه مسائلی هست که اصلا ربطی به علوم دیگر نداره، از ابتدا هم به همه حیثش باید تو فلسفه بحث بشه. اینا دیگه باز مباحث بعدی ماست که ایشون با این بیان اولی که عرض کردم ثابت میکنه که موضوع فلسفه موجود به ماها با موجودنه، ولی این بیان ادامه داره، بیان ثانوی داره که در بیان ثانویش هم بعدا باید وارد شد. اما خب ما در این جلسه به بیان ثانوی نمیرسیم، همین بیان اولی رو خواهد تشمیل کنیم. ما توصیح داریم علم طبیعی رو، ریاضی رو، و علومی که تحت اینها هستند و به همچنین خلقیات و اینها رو توضیح دادیم و گفتیم که اینها در چه چیزهایی بحث میکنند، از چه حیثی و چه چیزهایی باقی میمونه از حیثهای دیگر که اینها بحث میکنند. و وقت رسیدیم به منطقه، حالا اول بحث این روزه مونه. منطق در باره معقولات ثانیه بحث میکنه. معقولات ثانیه دو حیث دارند، یکی حیث ذاتشون که موجوداتی هستن ذهنیه و عقلیه که در ذهن وجود تجردی دارند. حالا آیا مجرد متعلق به مادن، مجرد غیر متعلق به مادن، یا مجرد متعلق به ماده غیر جسمانی هستند؟ درشون اختلاف ممکنه باشه، ولی ما در اینجا بحث داریم، اختلاف نداریم، لذا فرقی نمی کنه برامون که اینها موجودای عقلی باشند که اصلا تعلق به ماده ندارند، یا موجودای عقلی باشند که تعلق به ماده غیر جسمانی دارند، برای ما تفاوت نمی کنه. بالاخره به لحاظ ذاتشون موجودن، موجود ذهنی هم هستند. به این حیث در مطلب بس نمی شه ازشون، این در حیث در مطلب بس نمی کنیم. معقولات ثانیه وجود ذهنی دارن و در وجود ذهنی چه نوع وجود دارن؟ وجود جوهری دارن، وجود عرضی دارن، وجود تجردی دارن، آیا وابسته به ماده هم ماده غیر جسمانی یا اصلا وابسته نیستن؟ این جور مباحث اصلا تو منطق نمیاد. تو منطق از معقولات ثانیه به این حیث بحث میکنیم که این معقولات ثانیه اگر معلوم باشن ما نمیشنن به مجهول واصل کنند. همین بحث ما در منطق در معقولات ثانیه است، مطابق این حیث، به این حیث که میتوانند ما را از معلومی به مجهولی منتقل کنند. اما خودشون چه وجودی دارن و نحوه وجودشون چگونه است، اینا مباحثی است که تو منطق نمیاد. و چیزی دیگر هم این مباحث رو طرح نمی کنه، علم دیگر هم این مباحث رو طرح نمی کنه. ناچار این مباحث باید در علم دیگری مستقل به نام همین فلسفه اولا طرح بشه. که اینم دقت میکنید دنبال بحثای دیروزه که گفتیم چیزهایی در علم طبیعی داریم مورد بحث قرار میدیم به حسی، و اینا رو به حسی دیگر نمیتونیم مورد بحث قرار میدیم. مثلا جسمو به یک حس مورد بحث قرار میدیم در علم طبیعی، به سه حس دیگه مورد بحث نمیشد. یا در ریاضیات دیدید که ما موضوع ریاضیمون به یک حس مورد بحث نبود تو ریاضی، یا علومی که تحت ریاضی بودن، یا علومی که تحت طبیعی بودن، یا خلقیات، اینا هیچ کدوم در اون امور بحث نمی کردن. در منطقه الان به همین نتیجه رسیدیم که معقولات ثانیه که در بحث منطق مطرحند به یه حس خاصی مطرحند، به تمام حس ها مطرح نیستن، به حس های دیگر باید مطرح بشن ولی در منطقه مطرح نمی شد. جاشون در علم دیگر، و اون علم دیگر همین علمیست که ما الان دربارش بحث میکنیم. پس این همه موضوعات باقی موندن، همه رو ریختیم تو همین علم جدید که بشه علم اولا، علم اعلا، فلسفه اولا. و این همه موضوعات مختلف که میاد تو این علم احتیاج به یه موضوع جامع داره، و موضوع جامع چیزی تو موجود نیست که تا آخر میره. خب حالا این توجه کنیم، مثلا من بخونم این دنباله بحث دیروزه که ما نرسیدیم بخونیم. بحث در منطق صفحه دهیم سطح 17 هم. والعلم المنطقي كما علمت فقط كان موضوعه المعان المعقولة المعان المعقولة الثانية. علم منطقی چنان که قبلا در جای خودش در اون بخشای منطق این کتاب شناختی، موضوعش معانی است که اون معانی معقول ثانی هست. علتی معقول ثانی که تستن دو علل معانی که اون معانی معقول اولا هستند. خب لازم نیست من معقول ثانی و معقول اولا رو توضیح بدن، روشن نیمتا از باب این که چیزی باقی نمونه تذکر رو نرز میکنن. معقول اولا یعنی ماهیات، که اولین مفاهیمی هستن که وارد تعقل ما میشن، مثل انسان، مثلا فرس، کتاب، بیت و امثال ذالک. هر کی از این ماهیات جوهریه و عرضیه هست همه میشن معقول اولا. عناوینی که بر این معقول اولا مترتباً معقول ثانی هم که بعد از این معقول اولا در تعقل ما میاد. مثلا ما انسان رو نگاه میکنیم میبینیم صرف میکنن بر افراد متفق الحقیقه، از این صدقش بر افراد متفق الحقیقه به دست میاریم که این نوعه نوعیت میشه معقول ثانی، یعنی عنوانیست که به انسان میدیم. یا حیوان رو میبینیم که میتواند صدق کند بر افراد مختلف الحقیقه، میفهمیم جنسه، جنسیت میشه معقول ثانی. اونهایی که عناوینی که بعد از معقول اول به ذهن ما میان معقول ثانی هم. حالا چه بعد از معقول اولا، معقول اول بدون واسطه بزن بیان چه با واسطه، یعنی چه معقول ثانی باشن چه معقول ثالث چه معقول رابع، همه رو میگیم معقول ثانی. معقول ثانی یعنی معقولی که اول نیست، حالا میخواد ثانی باشه میخواد بیش از ثانی باشه. این عناوینی که بعضی ها شعر کردیم، نوعیت، جنسیت، کلیت، جزئیت و امثال ذالک، محصوره اربعه، محصورات اربعه، مهمله، این عناوینی است که تو منطق مطرح هست. همه این عناوین معقولات ثانی هست و منطق درباره این معقولات ثانی بحث میکنه، ولی درباره اون معقولات ثانی به چه حیث؟ به حیث این که اینها ما رو از معلومی به مجهولی واصل میکنند، چه معلوم و مجهول تصوری، چه معلوم و مجهول تصویری. من جهت، این من جهت رو توجه کنید، مرتبط به تستند نیست، مرتبط به کان موضوع هست. موضوع منطق معانی معقول است، اما نه این معانی معقول من حیث ذاتشون موضوع باشن، بلکه من جهت کیفیت ما یتوسل تا آخر، یعنی به این حیث موضوع علم منطق هست و در منطق مورد بحثن. من جهت البته این معانی دونه دونه شون موضوع نیستند، خود معقول ثانی موضوع، که این معقول ثانی مصادیقی داره، اون مصادیق موضوع مسائل قرار میگیرن، اون وقت احکام بر شما ترتیب میشه که مصادیق مثل نوع و جنس و کلی و جزئی و امثال ذلک. در منطق ما دونه دونه اونا رو موضوع علم قرار نمیدیم، اونا موضوع مسائل هست. اون کلی المعقول ثانی اون موضوع علمه، بعد این کلی به مصادیقی تقسیم میشه، اون مصادیقش موضوع مسائل قرار میگیرن، درباره عوارض اون مصادیق بحث میشه که چگونه اینها ما رو به مجهول میرسونه. من جهت کیفیت ما، کیفیت ما یتوسل و بها، بها یعنی به اون معقول ثانی، از این حیث که هر کدام اینها دارای کیفیتی هستند که یتوسل و به توسط اون معقول ثانی با داشتن این کیفیت یتوسل و انسان به معلوم الی مجهوله، یعنی به اون حیث موصل بودنشون من معلوم الی مجهولن در منطق مورد بحثند، نه به حیث ذاتشون، به حیث موصل بودنشون. لا من جهت، من حیث موصل بودنشون موضوعند و مورد بحثند. لا من حیث، لا من جهت الی من حیث. این که من اشاره کردم در عرایضم حیث دارم که اینا از جهت این که موصلند موضوعند و ازشون بحث میکنیم، این عبارتی که من میارم عبارتیست خودش مشتمل بر تفاوت، موضوعند به این حیث و ما ازشون بحث میکنیم. خب اگه موضوعی که نمیشه ازشون بحث کرد، که هیچ علمی از موضوع خودش بحث نمیکنه. این بود که من از خارج توضیح بدم که اونهایی که ما دربارشون بحث میکنیم مصادیق این موضوعند و موضوع مسائلند، اخ ما از عوارض اونها بحث میکنیم. این توضیح که من از خارج دادم برای این که این تفاوتی که تو کلام خودم به نظر میرسه از بین بره. اگه موضوع هم که نمیشه بحث کرد ازشون، عرض کردم موضوع مسائل هم، موضوع علم نیستن، موضوع علم همون کلیه. وقت این اینا مسادیق موضوع علم و موضوع مسائل هم و درباره همین موضوع ما بحث میکنیم، یعنی از محمولات این موضوعات بحث میکنیم. لا من جهت ماهی معقولتون و لحل وجود العقلی، یعنی اگر ما در منطق از معانی معقوله بحث میکنیم، به اون حیثی که گفتیم، نه از این حیث که این معانی معقولن و برایشون وجود عقلی ثابت است. به این حیث ما بحث میکنیم. پس معانی معقوله ثانیه با این حیثی که الان ترکیدیم در علم منطق بحث نمیشه، در علوم دیگر هم بحث نمیشه، به ناچار باید در همین علم علایی که ما الان در صدد تعیین موضوعش هستیم بحث بشه. الذی لا یتعلق به مادت اصلا او یتعلق به مادت غیر جسمانیت، این عبارت رو من باید مفصل معنا کنم، اما مختصر معنا میکنم چون نظیرش دو سه خط بر میاد. من در اون دو سه خط بعد تفصیل میدم بس. اینجا مختصر معنا میکنم ولی با همون مختصر مطلب روشن میشه انشاءالله. الذی صفت وجود عقلیه و لحل وجود عقلی، برای این معنی وجود عقلی است، اما وجود عقلی که لا یتعلق به مادت اصلا او یتعلق به مادت غیر جسمانیت، وجود عقلی که یا به هیچ ماده متعلق نیست یا اگر به ماده متعلق است به ماده غیر جسمانی متعلق است. اولا این تردید برای چی اینجا آمده؟ چرا گفته لا یتعلق به مادت اصلا او یتعلق به مادت؟ این تردید برای چی آمده؟ ثانیاً ماده غیر جسمانی که این موجودهای عقلی بهش تعلق میدن چیه؟ اگه ماده چطور غیر جسمانیه؟ این دوتا مطلب باید توضیح بشه. اما مطلب اول تردید به خاطر اینه که در مسئله دوتا احتماله. ایشون میگه که من الان در صدد این بحث نیستم که تثبیت کنم کدوم احتمال درسته. هر کدوم از دو احتمال که باشه، بالاخره ما از معقولات ثانیه که وجود عقلی دارن، به این حیث که وجود عقلی دارن، چه وجود عقلیشون چنین باشد چه چنان باشد، ما در واقع بحث نمی کنیم. منظور ما اینه که بفهمونیم ما از چنین معانی با چنین وجودی بحث نمی کنیم، بلکه از این معانی با اون عنوان موصل بودنشون بحث می کنیم در متن. اما از این معانی با این عنوان که وجود عقلی دارن بحث نمی کنیم که وجود عقلیشون چگونه است. برای ما فرق نمی کنه چه وجود عقلیشون لا یتعلق به مادتون اصلا باشه یا یتعلق به مادتون غیر جسمانی باشه، هر کدوم که باشه بالاخره تو منطق مورد بحث نیست و ما باید در یه علم دیگری از این معانی با این حیث بحث کنیم. اون وقت اون علم روشن کنیم که آیا این وجود عقلی متعلق به ماده نیست یا متعلق به ماده غیر جسمانی است. این آیه تردیده که در اینجا میگه میخواد بفهمونه که برای ما فرقی نمیکنه این باشه یا اون باشه. دو تا احتمال در مسئله هست و ما الان در صدد این نیستیم که یکی از این دو احتمال به عنوان احتمال حق تعیین کنیم. هر کدوم حق بود برای ما کافیه. پس آمدن او به این مناسبت تردید روشون به مناسبت میره که از این جهت برای ما تفاوتی نیست که این باشد یا اون. اما وجود عقلی متعلق به ماده غیر جسمانی یعنی چی؟ وجود عقلی که متعلق به ماده نباشد اصلا این روشنه، اما وجود عقلی متعلق به ماده غیر جسمانی یه مقدار احتیاج رو توضیح داره. توجه کنید ماده در اصطلاح عام به معنای قابله. قابل لازم نیست حتما جسمانی باشه. تا ما بگیم هر ماده جسمانی است، قابل میتواند غیر جسمانی باشه. نفس ما قابل صور علمی است، جسمانی هم نیست. در حقیقت نفس ما ماده است برای صور علمیه، اگرچه خودش صورت است برای بدن، ولی در عینی که خودش صورت است برای بدن ماده است برای صور علمیه، اما ماده غیر جسمانی. حالا بحث در اینه که این معقولات ثانی چه وجود عقلی دارند؟ آیا وجود عقلیشون به هیچ ماده تعلق نداره؟ یعنی وجود عقلیشون عارضه بر عقول عالیه است؟ یا نه به ماده غیر جسمانی مثل نفس تعلق داره؟ این الان مورد بحث اخیر ما نیست. پس مطلب تقریبا روشن شد که ما از معقولات ثانیه از این حیث که معقولند و وجود عقلی دارن بحث می کنیم، یا به تعبیر دیگه به حیث ذاتشون بحث می کنیم. این که میگیم من جهت ماهیه معقوله ولی هر وجود عقلی، یعنی به حیث از ذاتشون، به حیث ذاتشون بحث می کنیم، به حیث موصلیتشون بحث می کنیم در مطلب، نه به حیث ذاتشون. به حیث ذاتشون یعنی به این حیث که داره وجود عقلی هن از رو بست نمی کنیم و سوال نمی کنیم که وجود عقلیشون که بود است، آیا با اون نحوست یا بنده. این مطلب اول بود که توضیح داده شد و مطلب دوم این که تعلق به ماده غیر جسمانی هم روشن شد. لا من جهت ماهی معقولتون ولی هل وجود عقلی، وجود عقلی که لا یا تعلق به ماده پرستن و یا تعلق به ماده غیر جسمانی. تمام شد بس، یعنی این قسمت از بحثی که میخواستیم تمام شد. ثابت شد که در علم طبیعی ما از اموری بحث میکنیم منتها با حیثیت خاص و با حیثیت های دیگر بحث نمیکنیم. در علم ریاضی همینطور، در خلقیات همینطور، در علم منطقی همینطور. حالا میگیم بلم یکون غیر حاضر علوم، علوم و نخرا دیگه علوم دیگری هم که نداریم. از اون چیزهایی که ما در این علوم مورد بحث قرار نمیدیم با توجه به اینکه علم دیگری نداریم، باید اون چیزها در علم اعلا که فوق این هاست بحث بشه. تا اینجا که ما خوندیم بلن یکون بله غیر حاضر علوم، علوم نخرا، علوم نخرا میشه اسم لم یکون یا فاعل لم یکون، که لم یکون تام است، یعنی علوم دیگری غیر از این علوم وجود نداره که ما بگیم این مباحثی رو که در این علوم مورد بحث قرار ندادیم در اون علم دیگر بحث میکنیم، علم دیگری نداریم مگر فلسفه اولا، چون این علوم در این امور بحث نمی کنه. علم دیگر هم نداریم جز فلسفه اولا، پس باید این اموری که در علوم مذکوره مورد بحث قرار نگرفتن در فلسفه اولا بحث بشن. از ثم البحث تا حدود یه صفحه خورده به کتاب ما این بحث مطرحه که بحث از جوهر به اون حیثیتی که در علم طبیعی مطرح نبود، بحث از مقدار به اون حیثیتی که در علم ریاضی مطرح نبود. این مباحث مباحثی نیستند که بتوانیم در علوم متعلق به محسوسات ازشون بحث کنیم، زیرا با اون حیثی که ما میخواهیم اونها رو در علم تر کنیم، با اون حس اینا جز محسوسات حساب نمیاد، جز معقولات هست. پس نمیتونیم اونها رو مربوط کنیم به علمی که در باره محسوسات بحث میکنه، یعنی علم طبیعی و علم ریاضی. درسته که موضوع طبیعی و ریاضی اینها رو شامل نمیشد، ولی اینا رو نمیتونیم هم داخل کنیم در علم ریاضی و طبیعی. چرا؟ چون علم ریاضی و طبیعی از محسوسات بحث میکنن و اینها علومی نیست و این امور اموری نیست که تعلق به محسوسات داشته باشن. فقط میخوام همین رو ثابت کنیم که اینها اموری نیستن که محسوسه، که مربوط به محسوسات باشن. برای اثبات بس یک مطلب رو ابتدا به صورت کلی تر میکنیم، یعنی جوهر رو، عدد رو و مقدار رو، این ستا رو، که جوهر مربوط به علم طبیعی بشه، مقدار مربوط به بخشی از ریاضیات بشه که هندسه است و هیئت، ادب مربوط به بخش دیگری از ریاضیات بشه که عبارت است از حساب و موسیقی، این ستا رو به طور جمعی طرح میکنیم که اینا به حیثیت خاصشون اموری نیستن که بتونن در علم مربوط به محسوسات مورد بحث قرار بگیرن. به حیثیت خاص یعنی به حیثیت جوهریت، به حیثیت وجود، به حیثیت کلم مزاش هست. بعدا به طور تفصیل وارد بحث میشیم. اول به طور مجمل همین مطالبی که عرض کردم میگیم، بعدا به طور تفصیل وارد بحث میشیم، میگیم اما جوهر با این حیث از جزء محسوسات نیست و نزد در علومی که متعلق به محسوسات هم نباید مورد بحث قرار بگیره. بعد میگیم اما عدد، اونم این بیانی که خواهیم گفت اونم جزء محسوسات نیست، پس بنابراین نباید در علمی که متعلق به محسوسات و از محسوسات بحث میکنه مورد بحث واقع بشه. بعد میگیم اما مقدار، درباره مقدار هم بحث میکنه، البته مقدار طولانی بحث میشه چون مقدار دو تا معنا داره، درباره هر کدوم از دو معناش باید بحث کنیم. بعد که تمام اینا معلوم شد و معلوم شد که این امور سگانه یعنی جوهر و عدد و مقدار که میخوان در علوم بحث بشن به اون حس مورد نظر ما محسوس و مادی نیستند و نمیشود از اونها در علوم مربوط به محسوسات طبیعی و ریاضی بحث کرد، وقت بعد بحث رو جمع میکنیم میگیم پس اینها باید در علم دیگری طرح بشند. و بعد هم اضافه میکنیم که اینا مقولات مختلف هست، اون علم دیگری که از این مقولات مختلف بحث میکنه باید یه موضوع جامعی داشته باشه که شامل همه این مقولات بشه. از خود مقوله های خصوصی رو نمیشه موضوع قرار داد چون مقولات مختلف در کارن، مقولات مختلف هم همه رو با هم نمیشه موضوع قرار داد چون موضوع مثلا یکیه نه متعدد. پس ناچار باید یه عنوانی رو انتخاب کنیم به عنوان موضوع که بتونه همه این مقولات رو شامل بشه و اون عنوان موجود داره. اینا رو بعدا خواهیم گفت. پس الان میخوام وارد این بحث بشیم، ابتدا اجمالا بعد تفصیلا وارد این بحث بشیم که جوهر و عدد و مقدار این ستا و این حیث‌هایی که گفتیم باید مورد بحث قرار بگیرن، این ستا و این حیث‌ها مربوط به محسوسات نیستن و در نتیجه علمی که متعلق به محسوسات یعنی طبیعی و ریاضی از اینها بحث نمی‌کنه. الان میخوام این مطرح کنم. بحث کردیم ابتدا مجملا بیان می‌کنیم، ثانیا مفصلا. در بیان اجمالی اینطور من توضیح میدم که علم متعلق به محسوسات دوتاست. یکی علمی که مستقیما از محسوسات بحث میکنه که اون علم طبیعیه، یکی علمی که درباره چیزهایی که در خارج محسوسند ولی در وهم و ذهن ما می توانند معقول باشند و مجرد باشند بحث میکنه. موضوعی هست که اینو قبلا گفتیم، علم طبیعی از محسوسات یعنی از مادیات بحث میکنه، علم ریاضی از چیزهایی که در وجود خارجی محسوسند و مادی هستند ولی در وجود ذهنی معقولند و مجرد بحث میکنه. اینو دوتا، این هر دو علم رو میگیم علوم مربوط و متعلق به محسوسات. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این که جوهر به ماه و جوهران محسوس نیست. جوهر به ماه و جوهران محسوس نیست، لذا جوهر به ماه و جوهران بر عقل هم اطلاق میشه، بر نفس هم اطلاق میشه که ایشون محسوس نیستن. بله جوهری که جسم باشد محسوس، جوهری که صورت باشد محسوسه، جوهری که هیولا باشد محسوس نیست، جوهری که نفس و عقل باشه که محسوس نیست. پس جوهر خاص محسوسه ولی جوهر به ماهو و جوهران محسوس نیست. یک، جوهر به ماهو و جوهران و موجودان بازم محسوس نیست که هر دو عنوانه بشه بدید، هم عنوان جوهری هم عنوان وجود، بازم محسوس نیست. بله جوهری که معلف است از ماده و صورت اون محسوسه، ولی معلف بودنش باز محسوس نیست. درسته که مرکب محسوسه ولی مرکب بودنش محسوس نیست و ما در فلسفه باید از اون مرکب بودن جسم بحث کنیم نه از خود جسم مرکب. خود جسم مرکب محسوسه اما محسوس مرکب بودنش در ماده و صورت محسوس نیست. این درباره جوهر. کلید جوهر با این عناوینی که گفتیم محسوس نیست. محسوس نیست نه اینکه حتما باید معقول باشه، منظور اینه که مقید به محسوسیت نیست، یعنی میتواند مجرد هم باشد. این منظور ماست. قبلن هم اگه یادتون باشه اشاره کردم که ما در فلسفه از چیزهایی بحث میکنیم که مستقنی از ماده اند، نه مادی نیستند، میتونن مادی هم باشند ولی مستقنی از ماده اند. مثلا کلی و جزئی. خب جزئی میتونه مادی باشه الان، ولی لزومی نداره مادی باشه، کلی هم میتونه. جزئی هم داریم که مجرد. اینو قبلا بحث کردیم از شرع هدایه اسیری مولا صدرا هم عبارتی را آوردم خوندم از مقدمه شرع هدایه که عرض کردم مقدمه بسیار با ارزشیه. اما مقدار و عدد، این دوتا هم به ماها و موجودان باز یه مسئله محسوس نیستن. به این بیان که وجودشون چگونه است، این بحث که وجودشون چگونه است، اینم بحث از محسوسات نیست. پس توجه شدید جوهر که در طبیعت مطرحه، به اون حسی که ذکر کردیم در طبیعت مورد بحث نیست. عدد و مقدار هم به اون حسی که در ریاضیات مطرحه، به اون حسی که در فلسفه مطرحه، به اون حس مربوط به محسوسات نیست و در ریاضی مورد بحث نیست. مون منطق، منطق در امور سوریه بحث میکنه. منطق اون منطق سوریه دیگه، در امور سوریه بحث میکنه. یعنی میگه صورت اگر این باشد این کنیم، حکمش این هست، به ماده کار نداره. میگه مثلا قضیه موجبه کلیه اینه، این صورت رو داره توضیح میده. حالا شما تو هر ماده و تو هر قالبی بریزید اصلا در مورد ماده و قالبش بحث نمی کنه. در منطق ما در ماده ها بحث نداریم، مگر در یه جا در بحث صناعات خاص در ماده بحث میکنیم، بلا منطق در صورت بحث میکنه و لذا گفته میشه منطق سوری. خب اما امور سوریه، امور سوریه همونطور که عرض کردم یه عنوانشون اینه که موسلند ما را من معلوم این الا مجهوله، به این عنوان در منطق مطرح. اما به این عنوان دیگر که آیا این امور سوریه فی ماده یا فی ماده تن غیر جسمانی هند یا اصلا در ماده نیستند، از این جهت تو منطق مورد بحث قرار نمیگیره. قبلا گفتم یتعلق به ماده تن غیر جسمانی هند بحث مفصل داری، ولی من این بحث مفصل رو میذارم برای چند خط بعد. الان رسیدیم به این که اون بحث مفصل رو مطرح کنم. وقتی عبارتش رو رسیدم اون بحث رو از خواهم کرد. خب این توجه شدید همون جوهری که موضوع طبیعی است، جوهری که در طبیعت در علم طبیعت ازش بحث میشه، نه جوهر موضوع طبیعی نیست، جوهری که در علم طبیعت ازش بحث میشه، عدد و مقداری که در علم ریاضی ازش بحث میشه، امور سوریه که در علم منطق مطرحند، اگر به این حیثایی که عرض کردیم ملاحظه شوند، نه در علم طبیعی ازشون بحث میشه، نه در علم ریاضی و نه در علم منطق. پس مسائلی هستند که مربوط به هیچ کدوم از این علوم نیستن، بنابراین باید برخون یه علم جدایی رو در نظر گرفت و اونها رو در اون علم جدا مطرح کرد و بحث کرد. این مطلب به صورت مجمل که شاید 3-4-5 خط بشن تو لسیشه، بعدش دیگه تفصیل میدم که نزدیکی یک صفحه بحثه، همین مطالب رو تفصیل میدم. بعد از اینکه موضوعات سایر علوم رو تعیین کرد و مباحثی رو که در سایر علوم باید مطرح بشن ذکر کرد، بیان کرد که میخواد بیان کنه که بعضی از امور با حیثیت های دیگری که دارند نمیتوانند در اون علوم مذکور مورد بحث قرار بگیرند، پس باید بر اونها علم جدا آموز. این مطلب دیگره که بعد از اینکه این مطلب تموم شد توضیح خواهد داد که این علم دیگری که از این همه متنوعات بحث میکنه باید یه موضوع جامع بین متنوعات داشته باشه، اون وقت کم کم وارد مدعا مطلوب خودش میشه. ثم البحثن حال جوهر به ما هو موجود و جوهرون، بحث از احوال جوهر، اما جوهر با این عنوان که به ما هو موجود و جوهرونه، یا بحث از جسم به ما هو جوهرون، نه به ما هو متحرکون و ساکنون، یا بحث از مقدار و عدد به ما هو موجودان، نه به ما هما صاحب احوال کذا، و به ما این که کیفه وجود هما، و همچنین بحث از امور سوریه که در منطق باید مطرح بشند. آخر سر میگیم فمم ما یجب ان یجب لهو بحثان، باید براشون یک بحث جدا آورده بشه، در این علوم مذکوره نمیتونه وارد بشه. امور سوره ای که لیست فی مادتن اوهیه فی مادتن غیر مادت لسان، امور سوره ای که یا اصلا در ماده نیستن یا اگر در ماده هستن در ماده غیر اجسامن، که ماده غیر اجسامن دوزی دادن. حالا این عبارت رو باید به تفصیل توضیح داد. سوره از دو قسمه، یه صورتی که در ماده است یا به تعبیر دیگه متعلق به ماده است، مثل صورت‌های مدنی، صورت‌های نباتی، همین صورت‌های مادی که حلول می‌کنن در جسم، حلول می‌کنن در ماده، حلول می‌کنن در هیولا و با هیولا ترکیب میشن و جسم می‌سازند. اینا صورت‌های مادی هستند که مربوط به ماده، یعنی حلول در ماده کردند. یا مثلا مثل نفس حلول در ماده نکرده ولی متعلق به ماده است. این یه نصبه است. یه صورت دیگری داریم که حلول در ماده میکنه اما نه ماده جسمانی، مثل صور علمیه، چه تصوریه چه تصویریه، اینها حلول در ماده میکنن منتها مادهشون ماده جسمانی نیست، حلول در نفس میکنن و نفس ماده است، یعنی قابله ولی جسمانی نیست. قبلا هم از شده ماده رو نباید منای اون ماده گرفت که در جسم به کار میگه، ماده رو باید مستقره، ماده یعنی قابل، وقت ماده رختی مطلق باشه غیر جسمانی هم میتونه باشه. یه صورت دیگری داریم که اصلا تعلق به ماده نداره، چه ماده جسمانی چه ماده غیر جسمانی، و اون موجودات عقلی هست، موجودات عقلی هست، ذوات العقول المفارقه، اینا صورت هست، یعنی هیچ نوع تعلق به ماده ندارن، نه تعلق به ماده جسمانی دارن نه تعلق به ماده غیر جسمانی. پس صورت یعنی فعلیت، این فعلیت گاهی از اوقات حلول در ماده میکنه و جسم درست میکنه، حلول در ماده جسمانی میکنه و جسم درست میکنه، گاهی حلول در ماده غیر جسمانی میکنه، گاهی هم اصلا حلول به ماده نمیکنه، نه در ماده جسمانی و در ماده غیر جسمانی. هر سه صورت رو داریم. اون امور سوریهی که در منطق مطرحند، اون امور سوریه از قبیل صورتهایی که در ماده جسمانی حلول می کنند نیستند، بلکه یا از اون اموری هستند که در ماده حلول نمی کنند یا اگر حلول کنند در ماده غیر جسمانی حلول می کنند. لذا ببینید اینجا میگه امور سوریه که لیست فی مادتن اوهیه فی مادتن غیر مادتن لسان، این امور سوریه مورد بحثه، نه اون امور سوریهی که در ماده جسمانی حلول میکنه که ما ازشون تعبیر میکنیم به صورتی که جسم رو میسازد، این داخل در همون جوهره که قبلا بحثی رو گذروندیم که گفتیم جوهر به مقابل موجودن و جوهرون نمیتونه تو علوم دیگر جز علم فلسفه الهی بحث بشه. حالا الان آمدیم سراغ صورتهایی که غیر از اون صورتهای مادی هست که میتونن تو منطق مطرح بشن. صورت مادی که تو منطق مطرح نمیشه، صورت مادی جاش منطق نیست. اگه به حیث وجودش و جوهریتش نگاه کنی جاش تو فلسفه هست. اگه به حیث این که منشأ حرکت است و منشأ سکون است و یک امر طبیعی، یک موجود طبیعی است، باید جاش توی علم طبیعی است. پس این صورت مادی اصلا جاش تو منطق نیست. این امور سوریه که میگیم امور سوریه ایست که در منطق هست و اینها یا اصلا در ماده نیستن یا اگر هم در ماده هستن ماده غیر جسمانی هستن. اصلا علوم تصوریه و تصدیقیه. و انها برمیگرده به این امور سوریه و این که بحث کنیم که این امور سوریه کیفه تکون چگونه وجود دارند، کیفه تکون تکون تام است یعنی چگونه وجود دارند و ایو نحوه من الوجود خصه ها میشه این ایو نحوه من الوجود خصه ها رو اصل تفسیری بگیم و کیفه تکون یعنی چه نوع وجودی میتونه اختصاص به این امور سوریه داشته باشه، اینا از چه نوع وجودی برخوردارن. این جور مباحث فمه ما یجب ان یجرد لهو بحثون یعنی در علم طبیعی و علم ریاضی در علم مرکز مطرح نمیشن، بلکه یجب ان یجرد لهو بحثون یعنی باید از آنها بحث، از آنها مستقلا بحث کرد یا یعنی برای آنها باید بحث مستقلی تشکیل داد. یجرد لهو بحثون یعنی یه بحث برشون باید برهنه کرد، برهنه کرد یعنی مخصوصشون قرار داد، یه بحثی رو مخصوص اینها قرار داد، یعنی یه علمی رو مخصوص اینها قرار داد، یه علم جدا و مستقلی و برای بحث در اینها تشکیل داد. ولیسه یجوز، این ولیسه یجوز هنوز تو بیان اجمالی هستیم، وارد بیان تفصیلی نشدیم. این ولیسه یجوز تأکید همون حرفای قبله، گفتیم باید براشون برای این مسائلی که شمردیم یه بحث مستقلی قرار داد. بعد میگیم و جایز نیست که اینها رو، یعنی این اموری رو که الان طرح کردیم در علم مربوط به محسوسات که علم طبیعی یا ریاضی است بحث کنیم، در این امور نمیشه تو اون علوم بحث کنیم. همونطوری گفتیم یجب که براشون یه علم مستقل قرار بدیم و تشکیل بدیم، نمیتونیم از خودشون، نمیتونیم از اونها در این علم متعلق به محسوسات که علم طبیعی و ریاضی بحث کنیم. ولیسا یجوز ان یکون من جملت العلم بالمحسوسات ولا من جملت العلم بما وجوده فی المحسوسات لکن التوهم و تحدید و جرد دوران المحسوسات. ببینید پشت سر هم خوندن این دومی رو تا بفهمونم این لا کنه توهم، اینا همه مدخول اون لا من جمله هستن، یعنی لا بر سر من جملت العلم به ما هو و ما وجودی فی المحسوسات تنها در نمیاد، بلکه لا در سر من جملت العلم به ما وجودی فی المحسوسات لا کنه توهم و تحدید جرد المحسوسات در میاد و سر همه با هم در میاد. علم به المحسوسات علم طبیعی است، علم به ما وجود او فی المحسوسات لکن در توهم و حد مجرد از محسوسات میشود علم ریاضی است. که در علم طبیعی ما از چیزهایی که محسوسن بحث میکنیم، در علم ریاضی از چیزهایی بحث میکنیم که وجودشون در محسوسات نیست، وجودشون در محسوسات هست لکن توهم و ذهن ما میتواند اونها را از محسوسات مجرد کند و در حد و رسمی در حدی هم که بر اونها یا تعریف حدی که بر اونها تشکیل میدیم لازم نیست ما در اخص کنیم. که از کلم ریاضی این خصوصیت رو داره که موضوعش لازم نیست در ماده باشه، در ماده از خارجن ولی لازم نیست در ماده باشه، چون وقتی توهم میشه یعنی تصور میشه بدون ماده تصور میشه. شما عدد رو در خارج یا مقدار رو در خارج در ضمن ماده دارید، اما وقتی میخواد مقدار یا عدد رو تصور کنید در توهمتون و در تصورتون یا در وقتی میخواد تعریف حدی کنید ببینید ماده در کار نیست. عدد میخواد تعریف کنید ماده اخص میشه، نمیگید سیب چنانی، صندلی چنانی، کتاب چنانی، یا مقداری که میخواد بیان کنید، نمیگید مثلا زمین فلان مقدار، دیوار فلان مقدار، یا کاغذ فلان مقدار. این ماده رو تعیین نمی کنید تو تعریف یا تو تصورتون، بلکه در تعریف خود عدد رو تعریف می کنید، خود مقدار رو تعریف می کنید، مجردا در این ماده. و لیسه یجوز، ان یکون یعنی بحث از این امور رو بس کنه. امور بس کنه چی بود؟ جوهر به ما و موجودان و جوهران، جسم به ما و جوهران، مقدار و عدد به ما و موجودان، صورت امور سوریه، اللکی لجتت این وادتون فلان، اینها از این امور جایز نیست که بحث از این امور از جمله علم بالمحسوسات باشد. علم طبیعی، علم طبیعی علم بالمحسوسات، ولا من جملت علمیه به چیزهایی که وجودشون در محسوسات لاکن توهم یعنی تصور و تحدید یعنی تعریف حدی یا جرد اون چیز را از محسوسات. علم به محسوسات، علم به علم طبیعیه، علم به ما وجود و فعل محسوسات لیکن نه تلاهم یا جبر معنی محسوسات، علم ریاضیه، علم به چیزی که یعنی به مقدار یعنی به عدد، علم به چیزی که وجود اون چیز در محسوسات است یعنی وجود خارجیش در محسوساته، لیکن در تصور و حد مجرد از محسوسات میشه، لیکن توهم یعنی تصور ما و تحدید یعنی تعریف حدی ما مجرد میکند اون چیز رو از محسوسات. علم به چنین چیزی میشه علم ریاضی. لیسه یجوز که اون بحثی که ما از اون امور گفتیم از جمله علم به محسوسات یعنی علم طبیعی باشد، یا از جمله علم به ما کذا یعنی علم ریاضی باشد. البته همونطور که من از خارج رفت کردم در توضیح خارجی که می دادم، ما علم طبیعی و علم ریاضی هر دو رو میگیم علم محسوسات، منطقه بعد اینکه می خواهم جداشون کنیم از هم، طبیعی رو میگیم علم محسوسات، ریاضی رو میگیم علم به چیزی که وجودش محسوس است لیکن تصور می تواند او را محسوس بودن مجرد کند. در وقتی میخوام فرق بذاریم بین طبیعی و ریاضی اینطور میگیم، ولی در وقتی که در سر فرق نیستیم هر دو رو میگیم علم محسوسات. خب چرا لیسه یجوز؟ گفتیم لیسه یجوز که بحث از این امور مذکوره از جمله علم طبیعی یا از جمله علم ریاضی باشه. چرا لیسه یجوز؟ چون این امور نه محسوسند که در طبیعیات بحث میشوند و نه وجود خارجیشون محسوس و وجود ذهنیشون مجرد است که در ریاضی بحث شد، بلکه همونطور که اشاره کردیم مستقنی از ماده یعنی مجرد است. فکر در وجود ذهنی، هم در وجود خارجی هم در وجود ذهنی، چون در وجود خارجی و ذهنی هر دو مجردند، پس در علم ریاضی هم که فقط در وجود ذهنی مجرده داخل نمیشند، در علم طبیعی هم که هم در وجود ذهنی و هم در وجود خارجی ماده داخل نمیشند. اصلا سعی روز روشن شد که چرا؟ چون اصلا هیچ کدوم از این تا ذهن نیستن، نه از سنخ محسوسات هم که در خارج و ذهن محسوس هم، نه از سنخ ما وجود و فعل محسوسات لیکن در طبقه یا جرده او هستن که در خارج محسوس باشه در ذهن مجرد باشه، اصلا خیلی شروع نیستن، بلکه اصلا خیلی چیزهایی هستن که هم خارجن مجردن هم ذهنن مجرد. مجرد از کردم قبلن هم از کردم الان مشاره کردم، یعنی مستقنی از مادن، نه مجردن یعنی نمیتونن مادی باشن، چرا ممکنه گاهی از اوقات هم بر مادیات منطبق میشن ولی استقنا دارن، واجب نیست من مادی باشن. فهو و ازن من جملت العلم به ما وجوده مباین، فهوه یعنی این امور مذکوره از جمله علم به محسوسات نیستند، بلکه از جمله علم به چیزی هستند که وجود اون چیز مباین از ماده است، یعنی مادی نیست، هم خارجان مباینه هم ذهن مباینه. از کلمه مبایع این مستثنی، یعنی جدای از ماده است به این معنی که محتاج به ماده نیست، نه خارجاً محتاج نه ذهناً محتاج. تا اینجا بیان اجمالی تموم شد. تو این بیان اجمالی خواستیم بگیم برای جوهر به ماه و موجودن و جوهرون، همچنین برای جسم ماه و جوهرون، برای مقدار و عدد به ماه و موجودان، برای امور سوریهی که لیست فی ماده تا آخر، برای اینجور اموری که علم طبیعی کافی نیست، علم ریاضی کافی نیست، خلقیات کافی نیستند، منطق کافی نیست، برای این اینجور امور یجب ان یجرد بحثان. این کل مطلبی بود که ما در این بیان اجمالی میخواستیم بگیم. در بیان تفصیلی هم همین مطلب رو واضح کنیم، چیز اضافه نداریم. میگیم اما جوهر متعلق به ماده نیست، بعد میگیم اما عدد اونم متعلق به ماده نیست، اما مقدار دو معنا دارد. به دو بیانی که خواهیم گفت، به دوری که بیان خواهیم کرد، هر دوشون مستقنی از ماده هست، از همه اینا مستقنی از ماده هست، خارجان ذهنن. وقتی خارجان ذهن مستقنی از ماده شدن، نمیتونن تو علم طبیعی بحث کنند، بحث شدند، زیرا علم طبیعی از چیزهای بحث میکنید که خارجان ذهنن مادی باشن و اینا خارج ذهنن مستقنی از ماده هست، نه داخل در علم ریاضی هست، زیرا که علم ریاضی از چیزی بحث میکنه که اگرچه خارجان مادی و اگرچه ذهنن مجدد ولی خارجان مادیه. اما این علوم، اما این مباحث، مباحثی هستند که خارجان را ذهنن هر دو مجدد هست، یعنی مستقنی از ماده. پس نمیتونن تو علم ریاضی مورد بحث قرار بگیرن، نمیتونن تو علم طبیعی، بلکه یجب که براشون بحثی جدا و علمی جدا تشکیل شود. همین مطلب میخوام توضیح بدیم منتها به تفصیل، و در ضمن این تفصیل بیان میکنیم که چرا جوهر ذهنن و خارجن مجرده، چرا عدد ذهنن و خارجن مجرده، چرا مقدار ذهنن و خارجن مجرده، به هر دو حیثش، به هر دو معناش رو گفتیم، به هر دو معناش، نه به هر دو حیث، به هر دو معنی که گفتیم چرا مجرده. البته توجه دارید ما جوهره که میگیم مجرده به حیث خاصی میگیم، عدد هم همینطور، مقدار هم همینطور، اینا رو به حیث خاص میگیم مجرده، ولی به حیث اینا مادی هست. اشهر هم مثلا جوهر به حیث این که جسم هست، به حیث این که حرکت سکون دارد مادیه، یا مثلا عدد به حیثی که در خارج مادیه. ما به این حسیات مادی بودنشون یا مادی بودن خارجن و ذهنی و از مجرد بودن ذهنن کار نداریم، به این حسا کار نداریم. از این حسا میشه این امور رو در علم طبیعی یا ریاضی مورد بحث قرار داد، ولی به این حسایی که الان میخوام بیان کنیم اینا مجردن و جا نداره که در این علوم مذکور مطرح میشن، باید علم طبیعی داشته باشن. اما جوهر فبینون ان وجودهو به ما هو جوهرون فقط غیر متعلق به ماده. این روشنه که وجود جوهر به ما هو جوهرون متعلق به ماده نیست. قید فقط رو توجه کنید، فقط رو دو جور میتونیم معنا کنیم، یکی این که بیان اطلاق باشد به این صورت که بگیم جوهر به ما هو جوهران فقط، یعنی لا به شرط، یعنی بدون قید، بدون اینکه لازم باشه قیدی برش بریم، خود جوهر به ما هو جوهران، این متعلق به ماده نیست. که در این صورت فقط رو به معنای فقط رو برای بیان اطلاق آوردیم، معنیش اینه که جوهر به ما هو جوهران دیگه لزومی نداره قیدی دیگه بیاری، یعنی لا به شرط از قیود. یه معنا که فقط میشه بیان اطلاق، یه معنا این که وجود جوهر به ما و جوهرون فقط، یعنی به شرط لا، یعنی به شرطی که چیز دیگه نیاری، خود جوهر به ما و جوهرون تنها باشد، این میشه به شرط لا، یعنی مقید. اون اولی شد لا به شرط یعنی مطلق، دومی میشه به شرط لا یعنی مقید. البته مفاد هر دوشون آخرش یکی میشه، ولی یه وقت بیان فقط رو قید اطلاق میگیرید، یه وقت فقط رو قید تقیید میگیرید، یعنی یه وقت میگید جوهرون لا به شرط از قیود، یا جوهرون به شرط این که قیود رو نداشته باشد. لا به شرط از قیود یعنی قیود نداره، داشتن باشه مهم نیست ولی نداره. به شرط لایم قویده نداره و باید هم نداشته باشه. پس علاقه حال جوهر میشه تنها. جوهری به ما خوب و جوهر اون تعلق اومده نداره. بله جوهر مقیدن به این که جسم است یا مقیدن به این که حرکت میکند و سکون میکند و این قید متعلق به ماده هست. ولی واقع نظر از این قید، حالا چه لا به شرط بگیریدش که مطلق است، چه به شرط لا بگیریدش که مقید است، میشود مجرد. چرا میشه مجرد؟ مجرد یعنی غیر متعلق به ماده ها، نه مجرد یعنی واقعا مجرد، یعنی وابسته به ماده نیست، مستقلی از ماده است. چرا میگید مستقلی از ماده است جوهر به ماده جوهر؟ زیرا اگر جوهر مستقلی از ماده نبود و متعلق به ماده بود، در غیر ماده یافت نمیشد و قهرم ما جوهر مجرد نداشتیم. در حالی ما جوهر مجرد هم داریم، عقل جوهر مجرده، نفس جوهر مجرده، خود هیولا صورت مجرده، جوهر مجرده، خود هیولا جوهر مجرده، چون در ماده که عروج نکرده. هیولا یعنی ماده، خودش مادی نیست که، خود ماده است، نه حال فعل ماده. اگر حال فعل ماده بود مجرد نبود، ولی خودش ماده است، مجرده، منتها مجرد نوری نیست، یعنی مجرد قائم به ذات نیست. اگر مجرد نوری بود یا به تعبیر دیگه مجرد قائم به ذات بود، عاقل هم بود، عالم هم بود، معلوم هم میشد. در حالی که میبینیم نه معلوم نمیشه، صورت علمیش معلوم میشه نه خودش، و عالم هم نیست. علت اینه که مجرد نوری نیست یا مجرد قائم به ذات نیست، ولی واقعا مجرد ماده. مجرد یعنی حال فعل ماده نیست. مسلمه که ماده حال فعل ماده نیست، ولی خود ماده است. و الا یعنی اگر جوهر به ما و جوهرون متعلق به ماده بود، لما کانه جوهرون الا محسوسا، کانه تام است، یعنی هیچ جوهری وجود نداشت مگر اینکه محسوس مادی باشد. در حالی که اینطور نیست، تالی باطله. ما جوهرهایی میبینیم که مادی نیستن، محسوس نیستن. از سبب هکی جوهر به ماه و جوهرون متعلقه به ماده نیست، وابسته به ماده نیست، نه که نمیتونه با ماده باشه. این باز تکرار میکنه، جوهر میتونه مادی باشه اما وابسته به ماده نیست که فقط باید مادی باشد و غیر مادی نباشد. این درست نیست، زیرا ما میبینیم جوهرهای غیر مادی هم داریم. خب بحث از جوهر تموم شد. اما الان خب اینا رو دقت کنیم، ما اینا رو برای چی داریم میگیم؟ میگیم تعلق به ماده نداره. چون تعلق به ماده نداره، پس در طبیعت بحث میشه، پس در ریاضیات بحث میشه. این نتیجه رو میخوام بگیریم، فعلا نتیجه رو آخر سر میگیریم. و اما عدد، عدد چی؟ عدد رو ایشون میفرماد هم بر محسوسات واقع میشه هم بر غیر محسوسات. شما به چند تا کتاب میگید، مثلا 10 تا کتاب، عقول هم میگید، عقول عشره. پس عدد رو هم بر عقولی که مجردن اطلاق میکنید، هم بر کتابی که مادیه اطلاق میکنید. از اینجا پیداست که عدد وابسته به ماده نیست. اگر وابسته به ماده بود، فقط بر مادیات اطلاق میشود، بر مجردات اطلاق نمیشود. در حالی که میدیم بر مجردات هم اطلاق میشه. از اینجا میفهمیم که عدد وابستگی به ماده نداره، یعنی بی نیاز از ماده است. نمیخوام بگیم مجرده، میخوام بگیم بی نیاز از ماده است. و چیزی که بی نیاز از ماده است خارجاً و ذهناً، جاش توی طبیعت علم طبیعی نیست، جاش توی علم ریاضی نیست، پس باید علم دیگری منش تعیین کرد. و عمل عدد فقط یقع هم بر محسوسات هم غیر محسوسات. پس بنابراین فهوه یعنی عدد به ماه و عددون، یعنی باقت نظر از این که به محسوسات اطلاق شده یا نشده، غیر متعلق به محسوسات، تعلق و وابستگی به محسوسات نداره. ولی نه که نمیتونه محسوس باشه، میتونه محسوس باشه ولی وابستگی نداره. اما مقدار، مقدار بحثشی خود مفصل. مقدار رو میفرمان که دو معنا دارد، به اشتراک لفظی دو معنا دارد، یکی معنای جوهری، یکی معنای عرضی. به تعبیر دیگر در یک معنا نوع است، در یک معنا جنس. در اون معنایی که معنای جوهری نوعه، در اون معنا که معنای عرضی جنسه. مقدار گفته میشه به صورت جسمیه جسم طبیعی. دقت کنید، یک جسم طبیعی رو ملاحظه کنید، این از سه بخش تشکیل شده، از سه جزء تشکیل شده، یکی ماده، یکی صورت جسمیه، یکی صورت روحیه. ماده و صورت جسمیه و صورت روحیه. ماده جزء قابله و جزء بالقوه است، صورت جزء بالفعله. ولی چی میسازه؟ جسم میسازد، نه جسم خاص، جسم مطلق. صورت جسمیه، صورت جسمیه جزء بالفعله، ولی جسم مطلق میسازه. صورت نوعیه جسم خاص میسازه، یعنی انسان میسازه، فرس میسازه، سنگ میسازه، درخت میسازه. اینا صورت نوعی است که این کار میکنه. صورت جسمیه رو ما مقدار میگیم. چرا؟ چون یه تعریفش میکنیم قابل لعباد سلاسه، میگیم مقدار، منطقه مقدار جوهری، مقدار جوهری. این یه اطلاق برای مقدار. مقدار اگر مقدار جوهری باشد بهش گفتم، بهش گفتم میشه صورت جسمیه. این مقدار جوهره، این مقدار مقدار جوهریه، نوع هم هست، جنس نیست. یعنی فقط به صورت جسمیه تنها صرف میکنه، نوع صورت رو تعیین میکنه که صورت جسمی هست. اما یه مقدار عرضی هم داریم. مقدار عرضی جنسه، معنی جنسی داره که بر سه چیز اطلاق میشه، بر خط و سطح و حجم، که حجمش میگه اصطلاحا جسم تعلیمی. برای سه اطلاق میشه، این میشه مقدار جوهر، مقدار عرضی. پس مقدار دو قسمه، مقدار جوهری که همون بعدیست که مقوم جسم به ماه و جسمونه، یعنی همون صورت جسمیه، یعنی همون صورت جسمیه. بعد یعنی قابل ابعاد ثلاثه. معنای دوم مقدار عرضیست که جنس است برای خط و سطح و جسم تعلیم، یعنی حجم. حالا درباره هر کدوم از این دو مقدار ما باید جدا بحث کنیم، ببینیم آیا مقداری که جوهریست متعلق به محسوسات یا نه. اگه متعلق به محسوسات، آیا تو علم طبیعی یا علم ریاضی ازش بحث بشه. اگه متعلق به محسوسات نیست، چنانچه بعدا ثابت میکنیم، باید در علم دیگری که علم الهیست بحث بشه. همچنین در مقدار عرضی، در مقدار عرضی هم باید ببینیم که آیا متعلق به ماده هست یا نیست. ما بیان میکنیم که این دو مقدار به حیثی متعلق به ماده نیستن و از اون حیثیت در علم ریاضی و علم طبیعی نباید مورد بحث واقع بشن، بلکه در علم الهی باید مورد بحث واقع بشن. این اثبات میکنیم. قبل از اینکه به این اثبات برسم، این توضیحی که من از کردن و در کتابم اشاره شده، این توضیح به مبنای مشروعه. شیخ هم مشروعیه دیگه. شیخ داره یه مقدار مشترک هست بین دو معنا، یکی معنای جوهری، یکی معنای عرضی. این مبنای مشروع اشراق این قبول نداره. اشراق اصلا مقدار جوهری رو قبول نمی کن. مقدار عرضی رو قائله، وقت مقدار عرضی رو بعضی ها شد جوهر قرار میده، بعضی شهر هست. همین مقدار معنی دومه که معنی جنسی داره تقسیم میکنه به جوهر و عرض. در واقع اون هم بالاخره به مقدار جوهری و عرضی قائل، منتها به یه صورت دیگری. حالا ما چون به مبنای اشتاق کاری نداریم واردش نمیشه، فقط اشاره کردم این مبنایی که الان ما داریم نقل میکنیم مبنای مشاییه که مصنف هم که این جزء مشاییه به مبنای خودش حرف زده. ابتدا من این بحث رو بخونم. ما هنوز بحث رو تموم نکردیم در مقدار، فقط توضیح داریم دو تا مقدار داریم. اما بحث اصلی ما اینه که ببینیم این دو تا مقدار کدومشو وابسته به مادن، کدومشو وابسته به ماده نیستند. این بحث هنوز مونده، وارد نشدیم. من این تیکه که الان توضیح دادم بخونم، اون بحث باقی مونده رو وقتی استراحت کنم. و عمل مقدار فلفظه اسم مشترکون، یعنی مشترکون بین المعنیین، یکی معنی جوهری، یکی معنی عرضی، یکی معنی نوعی، یکی معنی جنسی. فیهه، کتاب ما فیهه داره، اما نسخه صحیح فمنهو داره. عجیبه در پاورقی هم اشاره به این مطلب نشرده، داره فیهه و بعدم داره منهو. خب این و منهوی بعدی نشون میده که اون عبارت فیهه باید فمنهو باشه، احتمالا اشتباه داشته، یعنی این خواسته فمنهو بنویسه فیهه نمیشته، فمنهو با فیهه خونه نزیجه، فمنهو نمیشه یه تا شما ولی با فمنهو باشه. نسخه تهران هم من دیدم فمنهوست. فمنهو ما قدی و قال و لهو مقدارون، یعنی بعضی از این مقدارها چیزیست که بهش مقدار گفته میشه، و یعنا بهی البعد المقدم و ملزس تقریب، و قسم میشه همون مقدار جوهری، یعنی صورت جسمیه، یعنی بعدی که مقدم جسم طبیعی هست کردم. صورت جسمیه جزء بالفعل جسمه، و تا وقتی نباشه قوام به مادهی که به خوبست داده نمیشه، پس این صورت جسمیه قوام میدهد به جسم، چون جزء بالفعل مقدمه مرکبه، جزء بالقوه که مقدم نیست، جزء بالفعل مقدمه مرکبه، و این صورت جسمیه مقدم جسم است، نه مقدم جسم خاص. مقدم جسم خاص صورت نوعیه است، مقدم جسم این صورت جسمی است. پس این صورت جسمیه چون مقدم جسمه پس باید جوهر باشه، بودی که مقدم جسم تمیز. و من ها ما یقال و مقدارون، و من ها یعنی از جمله مقدارها مقدار چیزیست که بهش مقدار گفته میشه، اما و یعنا بهی کمیتون متصله، یعنی عرض چند ما متصل ازش پس میشه، نه بعدی که مقدم جسم طبیعی و جوهر حساب میاد. و یعنا بهی کمیت متصله که این معنای جنسیست و بر سه تا مصداق صدق میکنه، بر سه نوع صدق میکنه، تقال یعنی تحمل و علال خط و سطح و جسم محدود. جسم محدود یعنی جسمی که یقبل و تقدیر، تقدیر یعنی اندازه‌گیری. دقت کنید فرق بین اون جسم طبیعی با این جسم محدود که ما اسمش جسم تعلیمی میداریم چیه؟ کلمه محدود به اون فرق داره اشاره میکنه. گفته شده تو اشارات هم خوندید، تو نمط اول اشارات اینطور هست که ما یه جسم مطلق داریم که با یه شکلی معینش میکنیم، با یه حدی معینش میکنیم. جسم مطلق ما دارای صورت جسمی است، صورت جسمیهی که با اندازه های مختلف فرق میکنه، با شکلهای مختلف هم فرق میکنه. شما میتونید این جسم رو به شکلهای مختلف در بیارید، اون بعد جوهریش عوض نمیشه، همه قابلیت عباد سلاسایی که داشته همیزم داره. اگر کم و زیادش هم بکنید، بزرگش کنید، کوچیکش کنید، باز بعد جوهریش عوض نمیشه، اما بعد عرضیش عوض میشه، یعنی اندازش یا شکلش اونا عوض میشه. پس مقدار عرضی قابل تعیین، قابل تبدیله، و جسم رو یعنی اندازه جسم رو با همین بعد عرضی اندازه گیری میکنیم. المحدود یعنی یقبل و تقدیر، قابل اندازه گیری است. شما اون بعد جوهری اندازه گیری نمی کنید، در جسم بزرگ هم همون صورت جسمی است، در جسم کوچک هم همون صورت جسمی است، عوض نمیشه. اندازه جسمتون، تقدیر و اندازه جسمتون با اون بعد جوهری چیرش میدید. در واقع این تکرم دقت کنید، در واقع بعد جوهری بعد مبهم جسم است، و بعد عرضی یا مقدار عرضی بعد معین جسم است. یعنی وقتی بهشون گفته می شود این جسم صورت جسمیه داره، هیچ مشخص نمی کنه که شکلش چیست، هیچ مشخص نمیکنه که اندازش چیه، چون صورت جسمی در همه اجسام کوچک و بزرگ با اشکال مختلف وجود داره، در همه هم یکسانه. ولی وقتی گفتید که این اندازش این مقداره، دارید مقدار عرضی رو میگید یا شکلش فلانه، این تعیین میکنه جسم رو. پس نسبت مقدار جوهری به مقدار عرضی نسبت مبهم است و معین، نسبت مطلق است و معین. لذا میبینید بر جسم محدود، محدود یعنی تعیین شده، یعنی ما یقبل تقدیر اندازه رو قبول میکنه و بهش اندازه میدید و اندازه معینش میکنید. اینجور جسم عرضه، ولی اون جسمی که صورت جسمیه باشه اون عرض نبود، این جوهر بود. این پس یقال و مقدارون برای این دومی و یه اونا به این کمیتون متصله، که این کمیت متصله یا اون مقدار بر این ستا گفته میشه، یعنی بر جسم محدود گفته میشه. این کمیت متصله بر اون جسم مبهم گفته نمیشد. اون جسم مبهم گفتیم صورت جسمیه، اون جوهر بود، عرض دیگه نبود. فقط عرفت الفرق بین هما، قبلا فرق بین این دو مقدار رو شناختی، مقدار جوهری و مقدار عرضی رو برات قبلا تبیین کردیم و فرق بین هما رو شناختی. کجا شناختی؟ فی الفصل الرابع من المقاله الثالثه من الفن الثانی من المنطق. فصل چهارم از مقاله سوم فن ثانی منطق. این عبارت ملا اولیا و ملا صدرا، هر دو عبارت چون یکیه، این عبارت هر دو خونده. مقدار جوهری همون صورت جسمی هست، مقدار عرضی مثلا شما یه دونه نون رو توجه بکنید به شکل کره است، بعد اینو عوضش میکنید شکل مکعبش میدید، مقدار عرضیش عوض میشه، ولی مقدار جوهری همونی که هست. مگر
این اشکال هم اجسام طبیعی جوهر نیستن.
جسم طبیعی جوهره، جسم تعلیمی عرضه. ولی جسم تعلیمی این جسمی که توی ریاضی مطلب میشه اون عرضه، مقدار عرضیست. جسم تعلیمی عرضه، جسم طبیعی جوهره. جسم تعلیمی رو ما حجما میگیم، اما توجه داشته باشید از تفسیر خواجه برمیاد که حجم اختصاص به جسم تعلیمی نداره و سطح هم اطلاق میشه. البته امروزه این کار نمی کنن، ولی از تفسیر خواجه این برمیاد، این عبارت اول اشارات هست. اما جسم تعلیمی از که هم جسم تعلیمی عبارت هست از حجم. حالا حجم اطلاق بر سطح هم میشه بماند، اون کار نداریم، ولی جسم تعلیمی یعنی حجم، یعنی گنجایش و این عرضه. اما جسم طبیعی دارای صورت جسمی است، صورت جسمی عرض نیست، جوهره.
در اسلام جسم
تعلیمی چه ارتباطی با صورت نامی نشونه؟ جسم تعلیمی؟ صورت نامی کار
نداره.
خیر، در اسلام جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعی است، عارض بر صورت جسمی است، به صورت نامی کار نداره. شما ممکن است بدن انسان رو با بدن حیوان مثلا از نظر اندازه یکی کنید، به صورت نوعی کار نداره، صورت جسمی مهمه. یعنی جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعی است. البته جسم طبیعی فقط صورت جسمی تنها نیست، صورت نوعی هم هست، از این جهت همش معروض جسم تعلیمیه. ولی در بخواد بشکافید میبینید این جسم تعلیمی داره برای اون جسم طبیعی، یعنی رسول جسمی عارض میشه، به صورت نوعی کار نداره. ولو الان در این جسم طبیعی صورت نوعی هم هست و مجموع ماده و صورت جسمی و صورت نوعی شده معروض جسم تعلیمی، ولو این چنینه، ولی اگر بخواد مناسبت حکم موضوع رو، مناسبت حکم موضوع اینجا اصطلاح خوبی نیست، ولی خب به خاطر تبیین مطلب دارم عرض میکنم، بخواد مناسبت حکم موضوع رو ملاحظه کنید، میگید این جسم تعلیمی مال اون جسم طبیعی است، یعنی مال صورت جسمیه اوست، این اندازه جسمانی مال صورت جسمی اوست. خب تا اینجا ما چیکار کردیم؟ تا اینجا ما بیان کردیم که مقدار دو قسم. حالا میخوام در هر یک از دو قسم جدا بحث کنیم و ببینیم که آیا وابسته به ماده هست یا نیست. اگر وابسته به ماده است باید در علم طبیعی و ریاضی مورد بحث قرار میگیره. اگر وابسته به ماده نیست ولو احیانا در ماده یافت بشه باید در علم الهی بحث بشه. اما ثابت میکنیم که در هر دو قسم ما عدم وابستگی به ماده رو داریم، هم در اون مقدار هم در این مقدار، منطقه به حیثای خاص. بنابراین از مقدار و از چیزهاییست که مقدار با این حیثی که الان بحث میکنیم از چیزهاییست که نه در علم طبیعی باید بحث بشه نه در علم ریاضی، بلکه باید از چیز میتونیم باید براش علم جدایی تشریف بشه. اما مقدار به من هم بحث یعنی صورت جوهریه یا صورت جسمیه. اینو دقت کنید، در چهار جا این صورت میاد و در هر چهار جا نقش مبدعیت داره، نقش مبدعیت داره. یکی این صورت رو ملاحظه می کنید نسبت به هیولا، صورت جسمیه رو دارم عرض میکنم، نوع یه کار نداریم. صورت جسمیه رو ملاحظه میکنید با هیولا، بلقیاس علال هیولا ملاحظهش میکنید، ببینید با هیولا چی کار داره میکنه. گفته شده در جای خودش هیولا علتش عقل است و شریکت العلهش صورت است. صورت شما شریکت العله قرار میدیم برای هیولا، یعنی حکم فاعلیت به صورت میدیم. پس صورت نسبت به هیولا مبدعه، مبدعه فاعلی هم هست، مطمئن نه مبدعه فاعلی صاف و صوف، مبدعه فاعلی شبنام به صورت شریکت العله که این در خودش گفته شده. این یه مدیل. این دوباره میاییم همین صورت رو به جسم مقایسه میکنیم. الان به هیولا مقایسه کردیم شد علت فاعلی برای هیولا، به جسم مقایسه میکنیم که علت سوری برای جسم. چون جسم مرکب است از دو چیز، یعنی قوامش به دو چیزه، یکی به ماده یکی به صورت. ماده علت مادی این جسم میشود، صورت علت سوری این جسم میشود. بارها گفته شده در فلسفه فروید، خوندید در جاهای دیگه که صورت نسبت به هیولا صورت است، نسبت به مرکب علت سوری است. خب پس الان توجه کنیم که ما صورت رو با مرکب مقایسه کردیم، بازم نقش مبدعیت درش دیدیم، دیدیم علت هست منتها علت سوری. در با هیولا ملاحظش کردیم علت فاعلی دیدیمش، با جسم ملاحظش کردیم یعنی با مرکب ملاحظش کردیم علت سوری دیدیمش. تا اینجا دو تا مقایسه برای صورت درست کردیم، در هر دو مقایسه او رو مد دریافتیم. مقایسه سوم با طبیعت نوعیه، یعنی صورت نوعیه مقایسهش میکنیم. میبینیم علت مادی هست، دقت کنید چه علت مادی است. ماده و صورت جسمیه با هم پذیرنده صورت نوعیه می شوند. از صورت جسمی که ماده، ماده یعنی قابل، ماده یعنی پذیرنده. خب الان صورت جسمیه به علاوه ماده دوتایی با هم پذیرنده صورت نوعیه شدن، پس صورت جسمی شد ماده. اگر ماده رو لحاظ نکنی صورت جسمی رو میگید ماده، اما اگر ماده رو جزء پذیرنده قرار بدید صورت جسمی جزء دیگر میشود، صورت جسمی رو جزء الماده حساب میکنید. در این فرضی که الان کردیم به صورت جسمی دو تا عنوان میتونیم بدیم، یکی اینکه بگوییم ماده است، یکی اینکه بگوییم جزء آن ماده است. چون روشنه دیگه، او تنهایی صورت نویر قبول نکرده، او با ماده صورت نویر قبول کرده، پس خودش شده جزء آن ماده، ماده شده جزء آن ماده. یه وقتی نه، شما ماده رو نگاه نمی کنید، ماده رو قابل صورت جسمی قرار میدید، صورت جسمی رو قابل صورت نوعی قرار میدید. به عبارت بهتر، شما یه وقت ماده و صورت جسمی رو در عرض هم قرار میدید و برایشون صورت نوعی رو وارد میکنید، در این حال صورت جسمی میشه جزء ماده. یه وقت در طول هم قرار میدید ماده و صورت جسمی، یعنی اول ماده رو میگیرید ظرف قرارش میدید، صورت جسمی رو مظروف تو اون ظرف قرار میدید و صورت نوعی که میاد روی صورت جسمی میاد، به ماده دیگه کار نداره چون ماده زیر صورت جسمی هست. در این صورت صورت جسمی میشود ماده نه جزء ماده. روشن چه ارزو کنم؟ در این فرض سوم، در این قیاس سوم هم دقت شدید که صورت جسمی شد ماده، پس مدعیت داره. در این فرض سوم هم مدعیت نداشت. اما فرض چهارم، نسبت به اون جسمی که صورت نوعیه رو دارد، نه نسبت به صورت نوعیه تنها، ما تا حالا نسبت به صورت نوعیه تنها سنجیده نشد ماده یا جز ماده. ما قبلا نسبت به صورت نوعیه سنجیده نشد ماده یا جز ماده. حالا میخوام همین صورت جسمیه رو نسبت به جسمی که دارای صورت نوعی است بسنجیم، نه به تنها به خود صورت نوعیه، نسبت به جسم بسنجیم. خب این جسم مرکب از سه چیزه، مرکب است از ماده، صورت جسمیه، صورت نوعیه. صورت جسمیه یکی از اجزای سازنده این جسم است. می شود علت مادی، نه ماده، می شود علت مادی برای مرکب. خود ماده یه علت مادی دیگری است، این صورت جسمی علت مادی دومی است، صورت نوعی علت سوری است. برای مرکب داریم، با مرکب داریم می‌سنجیم. صورت جسمی رو در فرض سوم، صورت جسمی رو در فرض سوم با صورت نوعی سنجیدیم، شد ماده برای صورت جسمی، برای صورت نوعی، یا شد جزء ماده. حالا نمیخوام با صورت نوعی بسنجیم، با جسمی که دارای صورت نوعی است این ماده صورت جسمی رو میخوام بسنجیم. صورت جسمی تو این جسم چه نقشی دارد؟ جزء دیگه، جزء سازنده است، اما جزء سوری نیست، جزء مادیه. جزء سوری اون صورت نوعی است، چون این جسم خاص رو، این جسم خاص رو صورت نوعی میسازه، ولو اصل جسم رو صورت جسمی ساخت، ولی این جسم خاص رو صورت نوعی میسازه. پس این صورت نوعی علت سوری این جسم خاصه، صورت جسمی مثل ماده علت مادیه یا جزء علت مادیه. اگر این صورت جسمی رو در ردیف ماده قرار دادید، جزء علت مادیه، چون اون ماده میشه یک جزء، این صورت جسمی میشه یک جزء دیگه، اینا دوتایی با هم میشن ماده، از هر کدوم میشن جزء ماده، دوتایی با هم میشن علت مادی، از هر کدوم میشن جزء علت مادی. تعبیر ماده خوب نبود، هر دو با هم میشن علت مادی، از هر یک به تنهایی میشه جزء علت مادی. این در صورتی که ماده و صورت جسمی در عرض هم بگیرید، وقت بسنجیدشون با مرکب. اما اگر شما همون صورت که در فرض سوم، در قیاس سوم عرض کردم، شما ماده رو محل برای صورت جسمی بگیرید، بعد صورت جسمی رو محل بگیرید برای صورت نوعی، اون وقت صورت جسمی میشه علت مادی برای مرکب، صورت نوعی میشه علت سوری. در این فرض توجه کردید که صورت جسمی شد علت مادی، علت مادی. در فرض اول که با هیولا سنجیدیم صورت جسمی رو، شد علت فاعلی. در فرض دوم که با مرکب سنجیدیم، یعنی با جسم مطلق که مرکب است از هیولا و صورت جسمیه، با جسم مطلق سنجیدیمش، شد علت سوری. در فرض سوم شد ماده یا جزء الماده برای صورت نوعیه. در فرض چهارم شد علت مادی یا جزء علت مادی برای مرکب، یعنی جسم خاص، جسم خاصی که صورت طبیعی داره. در تمام این چهار حالت حالت مبدعیت داشت. در تمام این چهار حالت حالت مبدعیت داشت. خلاصه این مطلب به عبارت دیگه این شد که صورت جسمیه رو با چهار چیز سنجیدیم. صورت جسمیه رو با هیولا سنجیدیم، با مرکب من الهیولا و صورت الجسمی سنجیدیم، با صورت نوعی سنجیدیم، با مرکب من الهیولا و صورت الجسمی و صورت نوعی هم سنجیدیم. در هر یک از این چهار، در هر کدام از این چهار سنجش، صورت جسمی حالت مبدعیت پیدا کرد.
خب پس صورت جسمیه یعنی مقدار جوهری، بعد یکیم بحث بحثمون، صورت جسمیه یعنی مقدار جوهری همراه با ماده است، ولی در تمام حالات شأن علیت دارد، شأن مبدعیت دارد. و مبدع مقدم است بر ذوالمبدع. پس صورت جسمیه مقدم است بر ماده، چون شأن مبدعیت داشت دیگه. اگر مقدم است بر ماده، وابسته به ماده نیست. به همون مطلوب تمام زحمت کشیدن در همین بود دیگه، که بگیم مقدار جوهری که همون مقدار به معنی اوله وابسته به ماده نیست. الان ثابت شدیم که وابسته به ماده نیست. چون مبدع است و مبدع مقدم است بر ذوالمبدع. پس صورت جسمی مقدم است بر ماده. اگر مقدم است بر ماده، توجه میکنید که وابسته به ماده نیست، چون مقدم که مؤخر وابسته نیست، مؤخر به مقدم وابسته میشه، نه مقدم به مؤخر. پس صورت جسمی به ماده وابسته نیست. وقتی به ماده وابسته نشد، میشه از چیزهایی که باید در علم اعلی ازش بحث بشه. اگر وابسته به ماده بود، باید در علم طبیعی یا ریاضی ازش بحث میکردید، ولی چون وابسته به ماده نیست، باید در علم اعلی ازش بحث بشه. ولیسه ولا واحد من هما مفارقا للماده. لیسه ولا واحد، اونو مثل این که قبلا گفته باشن تأکیده، یعنی ابن سینا اینطوره که جایی که میخواد تأکید کنه نفی دوبار میاره. لیسه ولا واحد یعنی هیچ یک من هما، یعنی از این دو معنایی که برای مقدار گفتیم مفارقاً للماده نیستن، هر دو با ماده هست. یکی صورت جسمیه جوهری است که در ماده حلول می کند، یکی مقدار عرضی است که بر ماده عروض می کند. هر دو مادیه، مفارق از ماده هیچ کدوم نیستن. لکن معنای اول در اینی که همراه ماده است، مبدعیت للماده هم دارد. چون مبدعیت للماده دارد، وابسته به ماده نیست. دقت میکنید، اول قبول میکنه که مقدار به هر دو معنا مادی هست، اما بعدا بیان میکنه که مقدار جوهری به خاطر مبدعیتش وابسته به ماده نیست. این در مقدار جوهری. در مقدار عرضی هم بعدا بیان میکنه به ماه و موجودان وابسته به ماده نیست، اون از یه حس دیگه بحث میکنه و ثابت میکنه در هر دو مقدار که یک عدم وابستگی به ماده دارن در یه حسشون، و بالاخره باید توی علم الهی ازشون بحث بشه. این آخر ثابت میکنه. لکن مقدار به معنای اول که معنای جوهریست، لکن مقدار به معنای اول که معنای جوهریست، و این کان لا یفارق الماده، ولو مفارقه با ماده نیست، چون مقدار به معنای اول همون صورت جسمیه بود، صورت جسمی هم حال در ماده است، بنابراین مفارقه با ماده نیست. ولو مفارقه با ماده نیست، فا این نهوف یعنی لاکن نهوف، اینو من گفتم بعد از و این فا که میاد یعنی لاکنه، گاهی میگن و این کانه کذا لاکن کذا لاکن میارن، گاهی لاکن نمیارن فا میارن، اون وقت هم که فا آوازن ما فا رو بنده لاکن میگیم. پس عبارت اینطوره و این کانه این مقداره به معنای اول لای فارغ الماده از ماده جدا نیستن یه امر مادیه، لاکن نهو ای زن یعنی علاوه بر مادی بودن مبدأ لوجود الاسام طبیعیه، مبدأ هم هست، مبدأیت به هست چهار معنا چه گفتن، مبدأیت به هست چهار معنا چه توضیح بودن،
چهار
معنا
داخل مثلا
اومده؟ نه چهار معنا هاشی منصف هست در عبارت این مطالبی که هست کردم نایمده، اینا از هاشی منصف رو هست کردم. فعیده کانه یعنی اگر این مقدار به معنای اول مبدأ است لوجودها یعنی لوجود الاجسام طبیعیه، جایز نیست که متعلق القوام باشد به ها یعنی به این اجسام طبیعیه، متعلق القوام به اجسام طبیعی یا متعلق القوام به ماده نیست، متعلق نیست، ولو میتونه مادی باشه و هستم و مادی هم هست اما متعلق نیست، به معنی انهو یستفید القوام من المحسوسات، این به معنا منفی ها، متعلق القوام نیست به این معنا که استفاده کند قوام را از محسوسات، به این معنا نیست، بل محسوسات تستفید من القوام، محسوسات هم که قوام را از این استفاده می کند، زیرا که این مبدأ برای محسوسات شد، این صورت جسمی مبدأ شد داره این محسوسات، پس فهوه ازن یعنی این مقدار به معنی اول که صورت جسمی است همون مقدار جوهری است، ازن یعنی حالا که حالت مبدعیت دارد، ایزن متقدمون به ذاته علال محسوسات، ایزن یعنی مثل عدد مثل جوهر و ماه و جوهر، همونطور که اونها متقدم بر محسوسات بودن و وابسته به محسوسات نبودن، اینم متقدم به ذات است علال محسوسات، متقدم به ذات یعنی نه متقدم به زمان بلکه متقدم به ذات که حالت مبدعیت داره و هر مبدعی و هر علتی متقدم به ذات است و معلوم فهوه ایزن یعنی مثل اون بقیه متقدم به ذات است بر محسوسات، یعنی وابسته به محسوسات نیست، اگر وابسته به محسوسات نیست نباید از این مقدار به این حیث در طبیعیات یا در ریاضیات بحث شود، بلکه باید علم جدایی به نام علم علا براش تشکیل شود. خب این در مورد مقدار جوهری بود، در مقدار شکل در باره شکل چی میگید؟ شکل همون مقدار عرضی شد تقریبا، البته در باره شکل حرفه که شکل شاید کیف مختصر بکن باشه، شاید همون حجم و مقدار عرضی باشه، اینجا حالا فرض کنید به عنوان مقدار عرضی داریم بحثش میکنیم، آیا مقدار عرضی که معنای دوم است یا نگید معنای دومه، نگید معنای دومه، بگید شکلی که عارض از صورت جسمی است، حالا چه از ماده از مقوله کم باشد چه از مقوله کیف باشد، الان خیلی در این بحث نمی کنیم که از ماده کیف از مقوله کیف یا از مقوله کمه، با قطع نظر از این شکل چی؟ آیا شکلم وابسته به ماده است؟ مثل صورت شکلم که وابسته به ماده است مثل صورت جسمیه حالت مبدعیت داره؟ یا نه؟ میگن نه، شکل حالت مبدعیت نداره، شکل حالت مبدعیت نداره، به این جهت که صورت جسمیه قبل از این که جسم قوام بگیره میاد و جسم قوام میده، اما شکل بعد از این که ماده آمد صورت گرفت همه چی تموم شد، جسم صاف و صوفی پرداخته و آمادهی درست شد، شکل به تعلق میگیره، شکلش تازندگی نداره، شکل تابعه، بنابراین اگر بر مقدار عارض میشه باید، اگر بر ماده عارض میشه باید گفت متعلق است به محسوسات، حالت مبدعیت دیگه نداره، مثل صورت نیست که به یه جهتی ما مستقنی گرفتیمش از محسوسات به جهت مبدعیتش، مفارق از محسوسات نبود، بالاخره حلول در ماده میکرد، مفارق از محسوسات نبود، ولی به خاطر شأن مبدعیتش ما او رو مقدم بر محسوسات قرارش دادیم و او رو متقدم القوام من محسوسات نگرفتیم، اما شکل نمیتونیم کار بکنیم چون شکل هیچ حالت مبدعیت نداره. شکل بعد از این که جسم تمام شد ملحق میشه. بنابراین شکل ما بحثی در بارش ندیم، او از چیزهایی است که باید در علم ریاضی بحث میشه. لذا میبینید اصلا در علم فلسفه از شکل بحث نمیکنیم، بله از اصل وجود شکل بحث میکنیم، از اصل وجودش بحث میکنیم، از اینکه داخل در چه مقوله است بحث میکنیم، اینا بحث ریاضی نیست. ولی از درباره خود شکل و اینها بحث نمیکنیم که مثلا این شکل بحثش مفصل توی ریاضی میاد که شکل چیست، اسمش چیست، استوانه است، مخروطه، مساحت چطور دست میاد، حجمش چطور دست میاد، محیط دایره است چی؟ اینا چیزاست که تو ریاضی باید بحث بشه. ولیسه شکل کذالک، ولی شکل این چنین نیست، یعنی مثل صورت جسمیه نیست، اون متقدمه در محسوساته. و اینطور نیست که محسوسات تستفید و قوام منهو، بلکه او تستفید و قوام منهو محسوسات. فا این شکل آرز و للماده لازمون، آرز مفارق هم نیست، آرز لازمه، آرز و لازم و للماده من تا چهی بعد تجوهر المادت جسمه، یعنی بعد از این که ماده جوهری شد به عنوان جسم، به عنوان جسم، یعنی باید تمام بشه تا شکل بیاد. اما شکل در هر جسمی عارض نمیشه. اگر جسم نامتناهی بود شکل نداره، جسم نامتناهی شکل نداره، تو سرطن نداره. شکل یعنی اون وقتی که جسم تمام میشه و سطح پیدا میکنه. جسم نامتناهی شکل تمام نمیشه، پس سطح پیدا نمیکنه و نهایت پیدا نمیکنه. نهایت جسم شکل جسم درست میکنه، این نهایات جسم شکل جسم درست میکنه. اگر جسم نامتناهی باشه نهایت نداره، سطح نداره، شکل نداره. لذا پوسل میگه متناهی هن. شکل عارض لازم است للماده، نه برای خود ماده، قبل از اینکه ماده متقدم شود، قبل از اینکه ماده تمام شود، بلکه بعد از اینکه ماده تجاهرش را پیدا می کند و جسم می شود. بعد تجاهرها جسم هست، یعنی بعد از اینکه جوهریت پیدا می کند به عنوان جسم، یعنی یک امر بالفعل می شود، امر متقدم به خود می شود، متقدم می شود با جوهر، با صورت. بعد از اینکه با صورت جمع می شود و جسم می شود، اون وقت این شکل عارض می شود. بعد از اینکه ماده تجاهر پیدا کرد، جسمن، جسمن تمیزه، یعنی جوهر شد به عنوان یک جسم، اما جسم متناهی، جسمن متناهی موجود. و حمله ها اصلا بر تجاهر هاست، بعد تجاهر ها جسمن و بعد حمله ها سطحن متناهی هست. این بعد حمله ها سطحن متناهی هست، اصلا تفسیر بر اون بعد تجاهر ها جسمن، یعنی بعد از اینکه این جسم، یا بعد از اینکه ماده، بعد از اینکه این ماده سطح متناهی رو هم کرد، سطح متناهی رو هم کرد یعنی چی؟ یعنی دارای نهایت شد، جسم شد و جسم هم دارای نهایت شد. در اون هنگام است که این شکل بر او عارض می شود. از شکل عارض می شود بعد از اینکه ماده جوهریتش را یافت و جسم شد و کمال پیدا کرد، یا بعد از اینکه سطح متناهی را هم کرد و یک جسم متناهی ساخته پرداخته شد که دیگه احتیاج ندارد قوامش به چیزی دیگر، اون وقت شکل عارض می شه. شکل این که عارض شد دیگه قوام نمی ده، چون اون مروزش دیگه مستقنی قوام شد، قوامش را گرفت، تمام شد، یا از شکل قوام نمیگیره. پس شکل حالت مبدعیت نداره. اگر حالت مبدعیت نداشت نمیشه گفت مستقنی از ماده است، چون آرزه بر ماده میشه مادیه. این دیگه از شدیم متعلق القوام به محسوسات و باید ازش تو ریاضی بحث بشه. فإن الحدود تجب للمقدار، یه حاشیه‌ای در متن در کنار چاپ تهران آمده، بعد از ان الحدود داره یعنی به ها نهایات الاجسام التي، این ظاهرا حاشیه است، تو متن نباید بیاد، ولی اونجا ظاهرا تو متن آورده. اگر بیاریمش تو متن اسم خبر ان نمیاد، فان الحدود حدود اسم ان است، تجب خبرشه. اما اگر بگیم یعنی به ها نهایات الاجسام التي، خبر نمیاد، مگر اینکه علتی رو برداری. فإن الودود یعنی بها نهایات الاجسام تجلی المقدار، من جهتش این خوب میشه اگه علتیشو برداری، ولی اگه علتی رو بذارید عبارت تمام نمیشه. فإن الودود تجلی المقدار، ما دیگه اون یعنی بها نهایات الاجسامو معنا نمی کنیم، همون حدود به معنی نهایات الاجسام میگیم. حدود نه در اینجا معنی تعریفات نیست، به معنای حدود در مقابل رسوم نیست، در اینجا حدود به معنای نهایات الاجسام است. و این الحدود تجب للمقدار من جهت استکمال مادت به، حدود یعنی نهایات الاجسام، تجب للمقدار یعنی برای هر مقداری واجب است، اما نه قبل از اینکه این مقدار کامل شود، بلکه من جهت استکمال مادت به، به یعنی به مقدار، و از این جهت که ماده به وسیله مقدار کامل شده، یعنی ماده ای بوده است که متقدم بوده ولی مقدمش رو که مقدار است پیدا کرده و کامل شده، استکمال پیدا کرده، بعد از استکمال این حدود تجه، این حدود واجب میشه. از حدود بعد از استکمال میان، قبل از استکمال نیستن، بنابراین حالت مدعیت ندارن. فإن الحدود که همون نهایات اجسام است، تجب للمقدار از این جهت که ماده به وسیله این مقدار کامل میشه، بعدا این حدود برش واجب میشه. و تلزم حب من بعدو، یعنی من بعد استکمال یا من بعد کمال، مضاف الیه بعد حذف شده و قرینه استکمالی که در عبارت هست، و تلزم حب یعنی این حدود لازم دارن اون مقدار رو، لازم اون مقدارن، تلزمه این لازم دارن، لازم هستن، نه لازم دارن غلطه، تلزمه این لازم اون مقدارن من بعد، و یعنی بعد از کمال، بعد از این که جسم کامل شد، این شکل و این حدود، شکل که از حدود برمیاد یا خود حدود، اینا لازم مقدار میشوند، ولی بعد از تمامیت مقدار، بعد از تمامیت ماده، و در نتیجه این شکل یا حدود نمیتونن تأثیر قوامی تو ماده بذارن، نمیتونن حالت مدعیت داشته باشن. و فعضا کنه کذالک، حالا که اینطوره، فعضا کنه کذالک، حالا که اینطوره، یعنی حالا که شکل عارض ماده است و لازم ماده است بعد از تمامیت ماده و نقشی در تقوم ماده ندارد، حالت مدعیت ندارد، لم یکن شکل موجودن الا فی الماده، شکل موجود در ماده است، یعنی چی؟ یعنی متعلق الوجود به الماده است. از طرفی ولا علت اولیه لخروج الماده فعل الفعل، یعنی لولیست، ولیس این شکل علت اولی برای اینکه ماده از قوه بودن خارج الفعل بشه. ببینید صورت جسمی این شانه داشت که علت بود برای اینکه ماده از فعلی از قوه به فعلیت بیاد، چون ماده تا وقتی صورت جسمیت رو نمیگرفت بالقوه بود، بعد که صورت جسمیت رو میگرفت بالفعل میشد، پس صورت جسمی علت بود برای اینکه ماده از قوه به فعلیت خارج شود، ولی شکل علت نیست برای خروج ماده از قوه به فعلیت. چرا علت نیست؟ چون ماده قبلا بالفعل شده و شکل دخالتی در بالفعل کردن او نداره. دقت کنید، قید اولیه میره، علت اولیه، این قید اولیه رو از چی میاره؟ علت گاهی اولیست گاهی باباست هست، علتی که شیء رو خارج میکنه من قوت علت، گاهی اولیست گاهی باباست هست. صورت، صورت جسمیه علت مباشر است برای اخراج ماده از قوه به فعلیت. اون کسی که صورت رو عطا میکنه اونم علت خروج ماده است از قوه به فعلیت، هر دو علت هست، منتها این صورت علت مباشره، اون علت باباسته است، یعنی باباسته این مباشر در این کار میکنه. پس صورت علت اولیه، علت اولی یعنی خودش مباشر این کاره، خارج میکند ماده رو من قوت علت، خودش خارج میکنه، خود صورت، پس صورت علت اولی است، ولی شکل علت اولی نیست. ما هشین میگن علت اولی که نیست بماند، علت باباسته هم نیست، شکل نه علت اولیست نه علت باباسته. بعد میگن فلیسه لهو مبدعیتون مطلقا، شکل اصلا مبدعیت ندارد مطلقا، نه مبدعیت اولی نه مبدعیت و باباسته. پس شکل چون اولی مبدعیت ندارد نمیتواند غیر متعلق به محسوسات باشد، بلکه متعلق به محسوسات. عبارت رو دوباره نگاه کنید، فعیضا کان جداله، وقتی شکل عارض است للماده و عارض و لازم است للماده، منتها بعد از اینکه ماده به قوامش رسید و جسم کامل شد، لم یکن شکل موجودن الفال ماده، شکل موجود فعل ماده است. و علت اولی خروج الماده الى الفعل نیست، یعنی مبدعیت هم نداره، پس کاملا وابسته است. در صورت گفتیم که اگر چه لم یکن موجودن الا فعل ماده ولی مبدعیت دارد، اینجا میگیم لم یکن موجودن الا فعل ماده اما مبدعیت ندارد. دو تا چیز در صورت گفتیم، یکی این که گفتیم ولو در ماده هست ولی مبدعیت دارد، یکی این که گفتیم ولو در ماده هست، یکی دیگه گفتیم ولی مبدعیت دارد. اینجا میگیم ولو در ماده رو داره مبدعیت، ولی در مبدعیت رو نداره. پس اونی که او را مادی می کند دارد، اونی که او را از تعلق به ماده جدا می کند ندارد. صورت جسمیه اونی که مادیش می کرد، یعنی حلول در ماده را داشت، اما اونی که از ماده مادی بودن اخراجش می کرد، یعنی مبدعیت را، اونم داشت. وقت مبدعیت باعث می شد که ما او را غیر متعلق به محسوسات حساب کنیم. ولی شکل اینطور نیست، شکل هم موجود فعل ماده است، یعنی تعلق به ماده رو داره، هم چیزی که مخرج این شکل از تعلق به ماده باشد که همون مبدعیتی وجود نداره. پس شکل مادی میماند و چیزی او رو از تعلق به ماده نجات نمیدهد، در حالی که صورت نوعیه، صورت جسمیه مادی بود و مبدعیت نجاتش داد. اما این شکل که مادی است مبدعیتی ندارد که نجاتش داد، پس این متعلق به محسوسات میماند و جای دارد که در علم ریاضی ازش بحث بشه، جاش در علم الهی نیست مگر به لحاظ وجود انسان زاده. تا حالا ما بحثمون در مقدار بود به اطلاق اولش، که دیدیم با این اطلاق میتونیم ازش توی علم الهی بحث کنیم. حالا بحث ما در مقدار به معنای دوم است که معنای عرضی است، اینو بعدا باید بحث کنیم دیگه، ظاهرا وقتمون گذاشته نمیرسیم بخونیم وسط مطلب، اینجوری چاره نداریم.